تقدیم به مصدر مبارک صاحب خودمون اربابمون امام زمانمون صلوات و سلام بر اوست. بسم الله الرحمن الرحیم. با عنایات حضرت حجت ارواح نافدا و پیشنهاد بعض دوستان انشاءالله از این هفته جمع میکنیم بین دو کتاب نورانی، هم یک فراز از این کتاب عدت و دایی که الحمدلله سفره برکتی است برای دوشنبه شب هامون، و هم از جامع سعادات مرحوم میرزا مهدی نراقی از فلاسفه و عرفای بزرگ یه مقداری کم طلبگیم و انشاءالله مایه بیشتری داشته باشه اون کتاب را هم شروع میکنیم ببینیم عمری خواهیم داشت به جایی برسونیم یا نه. خدا به هممون اخلاص بده، جلسمون نور بگیره، صلوات ختم بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از شرایطی که در استجابت دعا مطرح شده است خوشگمان بودن به خداست. آدم به خدای خودش بدبین نباشه. خدا کریمه، خدا مهربونه، خدا سمیعه، میشنوه، خدا داره، نداره که نیست که نده، خدا میتونه. کسی که دست قدرتش تواناست، کسی که سفره جود و کرمش گسترده است، کسی که هم مهربونه هم درد بندهش رو میدونه، اگه بنده به پیشگاه او بنالد و دست گدایی باز کند چرا مستجاب نشه؟ اگه انسان فکر کنه جز امید به رحمت خدا هیچی در وجودش باقی نمیمونه. بفرماید از اوزه عدل بر وفور کرم خدا، که کرم خدا وافر فراونه، کرم کم نیست. و محبت خدا تا حسن زن پیدا بکنه این است که خداوند امر به توکل کرده، فرموده و علی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. خودش میگه، میگه منو وکیل خودتون قرار بده. خدا داره بنده خودش رو دعوت میکنه که کارتو بده به من. و علی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. اگه ایمان دارید، اگه مؤمنید، بیاد کارتون رو بدید به دست من. و کفا که به هذه الآیه حسن علی التوکل و ترغیبا فیه حیث جعله شرط الایمان. خداوند توکل رو شرط ایمان قرار داده. کسی خدا رو وکیل خودش ندونه، خدا رو همکاره خودش ندونه، خدا را در کار خودش مهربان و کارگشا ندونه، ایمان نداره. شرط ایمان اینه که آدم خداوند خودش توکل بکنه. ثم اکد سبحانه ذالک به تبشیره لهم بالمجازات و الکفایه و الافضال و الرعایه لما صابوا الیها و النداء الجلیل. بعد از آنی که شرط ایمان رو خدا توکل مطرح کرده، این مسئله را به وعده هایی که بر متوکل داده تأکید فرموده و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل فانقلبوا. این نتیجه توکل ها، هر کس بگوید حسبنا الله و نعم الوکیل. حسبنا الله یعنی خدا ما را بس است، با وجود خدا ما کم نداریم، خدا ما را بس است. و نعم الوکیل، و خدا وکیل خوبیست، بهترین وکیل خودش. وقتی اینجور گفتن فنقلبو به نعمت من الله و فضلن لم یمسسون سو و تبعو رضوان الله، اینا مواجه شدن با نعمتی از خداوند و با فضلی از سوی پروردگار متعال که هیچ شائبه ای از بدیها درش نبود. فضل زلال خدا، نعمت شفاف پروردگار متعال به اونها رسید که سوی بدی هم مستشون نکرد و تبعو رضوان الله و سر سفره رضوان الهی قرار گرفتن. ثم زاد فی سرورهم بالبشارت لهم به مصادفت قبولهی و محبته فقال ان الله يحب المتوکلین. دیگه از این بالاتر ما نداریم. خداوند نسبت به کسانی که به خدای خودشون اعتماد دارن و کارشون رو به خدا میگن و به خدا واگذار میکنن، اینا به درجه محبوبیت حق نائل میشن، محبوب خدا میشن. ان الله يحب، خیلی هم با تاکید میگه ان الله، ان الله يحب المتوکلین. خدایا علیک نتوکل و الیک ننیب. و صلوات خط بفرمایید. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. مرحوم ملا مهدی نراقی و پسرش ملا احمد نراقی هر دو از استوانه‌های شیعه هستند. ما در میان بزرگانی که در مکتب اهل بیت تربیت شدند، الگو شدند، فلش شدند، علم شدند، پرچم به دست گرفتن و سفرهشون مندگار شده، با رفتنشون آثارشون زائل نشده، بلکه خدای متعال اونا را برکت عالم شیعه قرار داده، یکی از بهترین هاشون پدر به این پسره ملا مهدی نراقی و ملا احمد نراقی رضوان الله تعالی علیه ما. ملا مهدی نراقی هم از نظر جدیت و هم از نظر استعداد در حدی بوده که استادش مرحوم وحید بهبهانی رو او سخت توجه پیدا کرده. علامه وحید بهبهانی جزء اعاظم و مقتدرین علمای شیعه است. به قدری عظمت داشته که با وجود سلاطین اعتنای به اونا نداشته، خودش حدود الهی رو اجرا میکرده، قدرت اسلام رو در حوزه خودش نشون میداده و کسی قدرت تعرض به او رو نداشته. این صوفی ها و جریانات انحرافی رو با اقتدار از صحنه بیرون کرده، هم با بسیاری از اینها مثل صاحب حدائق مباحثات شب تا صبح کرده تو حرم حضرت امیرالمومنین سلام و همه رو محکوم کرده و وادار کرده که بساطشون رو باید جمع کنن. راهی که حق است و امت اسلامی مأمورن از اون راه عبور کنن راه کتاب و عترت است. اون که قرآن کریم و روایات پیغمبر و ائمه معصومین علیه السلام برای بشر و ارمغان آوردن راه سعادت و نجات منحصر در این است. کسی ورای قرآن و عترت بیاد بدعت بگذاره، انحراف ایجاد بکنه، یکی صوفی بشه، یکی درویش بشه، یکی فرقه بهائی بشه، یکی شیخی بشه، تازگی هم که عارف زیاد شده، کسانی که الفبای دین رو نخوندن، استاد ندیدن، حالا ای کاش فقط این بود، ادعای دیدن امام زمان میکنن، ادعای تشرف مظهر حضرت میکنن، انواع انحرافات عملی رو دارن، فساد مالی دارن، فساد اخلاقی دارن، مدعی تشرف و علما رو قبول ندارن، کارشناسان دین رو قبول ندارن. اینا خطراتی است که مرحوم وحید بهبهانی هم مایه علمیشو داشت، قدرت معنویشو داشت و هم از نظر ظاهری مرجع عموم شیعیان بود و از اقتدار مرجعیت برای ریشه‌کن کردن انحرافات کمر بست و جهاد کرد و ایشون بزرگان ایران تربیت کرد. چه عظمتی، چه برکتی خدا به او داده بود. یکی از تربیت شدگانشون مرحوم سید مهدی بحر العلوم، چهار تا مهدیشون تربیت کرده، مهادی اربعه، یکی مرحوم سید مهدی بحر العلوم، علامه بحر العلوم، یکیش هم صاحب این کتاب مرحوم ملا مهدی نراقی. مرحوم وحید بهبهانی که هم مرجع بوده و هم این که در تدریس و تحقیق بی نظیر بوده، این بزرگوار با مرجعیت و داشتن امکانات بیت المال وسیع در اختیارش روزه استیجاری میکرفته و زندگی میکرده، از سهم امام و بیت المال دیناری برای زندگیش استفاده نمیکرده، چون اونجور بودن اینجور قدرت داشتن دار. امام چرا به امریکا و شرق و غرب اعتنا نکرد؟ چون وابستگی دنیوی نداشت، خودشو آلوده نکرده. چرا رهبر عزیز ما در مقابل فتنه ها و بحران ها خدا پیروزش میکنه؟ برای اینکه دشمن نقطه ضعفی ازش نداره. اگه یه مورد نقطه ضعف سوء استفاده ای خدای نخواسته هوا و هوسی در وجود اینا بود، همین موجب سقوطشون میشد. قدرت آدم به تقوای آدم، به معنویت آدم. این قدرت مرحوم وحید بهبهانی که وحید زمان خودش بود، به این زهدش بود، به علاقگیش بود. در این روزهای استیجاری که میگرفت، یه مقدارش خرج زندگی خودش میکرد، یه مقدارش رو قناعت میکرد میداد ملا مهدی نراقی که اونم طلبه فقیری بوده، میگفته که بتونی تأمین معاش بکنی، درستو خوب بکنی، استعدادتو بالاست، ما با آینده تو امیدواریم. ملا مهدی نراقی هم الحق و الانصاف عاشق بوده به درس خودش. نقل شده که ایشون هرچی نامه از نراق و کاشان، از فامیلاش، از اهل بیتش میرفته براش، هیچ نامه ای رو نمیخونده که نکنه یه کسی مرده باشه، یه مشکلی پیش آمده باشه، ناچار بشه از نجف برگرده و از درسش باز بمونه. یک زحمت هایی کشیدن که برای ماها عبرت هست. اینا درس هست، اینا برای ما الگو هستن. مرحوم الله مهدی نراقی علاوه بر این که در مقام فقاهت به جایی رسید که جز فقهای بزرگ شیعه است، مستند نراقی برای فقهای ما هنوزم از کتابهای مرجع است، از کتابهای کم نظیر است مستند مرحوم نراقی، و خودشم جز فقهایی است که به ولایت فقیه تصریح کرده و استدلال کرده و جز طرفداران حاکمیت دین بر جامعه بوده. سایه غیر خدا بر سر جامعه باشه، جامعه تباهه، روی خوش نمیبینه. لذا یکی از مسائلی هم که در زندگیشون برجسته است همین طرح ولایت فقیه بوده و اعتقاد به این مسئله بوده. علاوه بر این که در فقاهت جز رجال فقهی آدم تشیع است، حکیم ایشون در حکمت و فلسفه سرآمد است مرحوم الله مهدی نراقی. در کنار مسئله فقه و حکمت به تعبیر آیان معقول و منقول، اهل سیر و سلوک بوده، اهل ریاضت بوده و مکاشفاتی به ارتباط و اتصالاتی با عالم برزخ و عوالم بالا براش کرارت پیش آورده که برخی از اینها رو در تراجم ایشون ترجمه نویس ها که حالات علما رو نوشتن در ارتباط با مرحوم نراقی هم از این مسائل کم و بیش آمده است. میگن این بزرگوار وقتی این کتاب رو نوشت، این کتاب به محضر مرحوم علامه بحرالعلوم عرضه شد و در حوزه‌های علمیه آوازه ای پیدا کرد. مرحوم الله مهدی نراقی رفت به نجف و همه علما آمدند به محضر ایشان به جد الله مهدی مرحوم علامه بحرالعلوم آسد مهدی بحرالعلوم نیامد به دیدن ایشان. بعضی ها که متوقع بودن آمدن خدمت ایشان که چی شده است که علامه بحرالعلوم از شما دیدن نکرد. گفته بود مقام ایشان عجل است از اینکه او به دیدن ما بیاد، ما وظیفه داریم برای زیارت ایشان بریم. و به نیت زیارت علامه بحرالعلوم میره و مرحوم بحرالعلوم هم به استقبال نمیاد، سرد برخورد میکنه و مرحوم ملا مهدی نراقی اون چه لازمه ادب و تواضع یک شاگرد در برابر استاد بود، با اینکه اینا همتراز بودن هم دوره بودن، ولی ادب و تواضع ملا مهدی یه چیز دیگری بود. یک بار دو بار بار سوم وقتی مرحوم ملا مهدی به مرحوم بحرالعلوم میگن نراقی دارن میان برای بار سوم برای دیدن شما، ایشون به استقبال میاد و خیلی تحویل میگیره. گفته بود که من کتاب شما رو دیدم، دیدم خیلی مطالب و خوب اخلاقی داره، خواستم در عمل امتحان کنم ببینم اینا رو برای دیگران نمیشتی یا خودت هم قبول داری. در امتحان معلوم شد خودت قبول داری، عمل کردی که کتابت اینقدر قشنگ در اومد. این کتاب از یک عالمی است که عامل بوده، از یک فقیهی است که حکیم بوده، از یک حکیمی است که عارف بوده و در یک جمله بنده صالح خدا بوده. این کتاب کتاب بندگی است، رسم عبودیت پروردگار متعال است. اول بحثی که ایشون مطرح میکنن مسئله انقسام حقیقت انسان و حالات انسان هست که میفرماید انسان وجودش معجونیه، ابعاد مختلف دارد، منقسم است به سر و علن. انسان یه ظاهری داره و یک باطن و یک روحی دارد و بدنی، و برای هر کدام از این سر و علن، روح و بدن، ملائماتی هست و منافیاتی. یه چیزهایی هست که برای بدن مضر است، نفی میکنن، ضربه میزنن، ضعیف میکنن، مریض میکنن. یه چیزهایی هست که بدن رو قوی میکنه، نشاط میده و بدن رو سالم نگه می‌دارد. نسبت به روح هم همین جوره، بدن آلامی دارد و لذاتی، بدن درد دارد و افتهاجی، مهلکاتی دارد و منجیاتی. تمام عوارضی که برای بدن هست، عوارض مثبت و عوارض منفی، برای روح همون عوارض هست.